فقه بین الملل جلسه 57 24 دی ماه 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهر. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. ولادت حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و روز مرد رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدواریم که از برکات اون امام بهره مند بشیم. یکی از راه‌های بهره مندی عملی و علمی از حضرت امیر سلام الله علیه اینه که قصد کنید کتاب هایی مثل نهج البلاغه و قرر الحکم رو بخونید، بیاموزید، تدبر کنید و عمل کنید. آنچه که میخوانیم سعی کنیم در خودمون تحقق ببخشیم، حتی با خوندنش و آگاهی پیدا کردن میفهمیم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در چه افقی از تقوا و علم و معرفت قرار داشته. به تحقیق دست نایافتنیه و رضا خودشون فرمودن مثل من نمیتونید بشید، ولکنکم لا تقدرون علی ذلک. یه توصیفی از قضا و پوشاک و رفتار خودش میکنه، بعد میفرماید ولکنکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، ولی کمک من، یاور من باشه، یاور در جهت قرب به خدا. اعینونی به ورع، ورع یعنی خودداری از ارتکاب محارم، محارم فکری، عقیدتی، عملی، باطنی. و اجتهاد، تلاشگر باشه، سوس نباشید، کسل نباشید، کمر ببندید. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفه، پاکدامن باشید. و صداد یعنی بهره‌مند از هدایت بشید. امیرالمومنین رو ما طلبه ها باید دریابیم و متاسفانه در نمیام. لذا من پیشنهاد میکنم یک برنامه مطالعاتی روزانه از نهج البلاغه برای خودتون بزنید. هر روز یه قدیشو بخونید، به جلو برید. تو قاطی که نمیدونیم ببینیم، تو معانیش فکر کنیم. حداقل خوب آدم تو دورای عمرش چند بار نهج البلاغه رو ختمش کنه. من یادمه در دوران جنگ خوب آخونده بودم، میرفتم جبهه برای تبلیغ، نه برای نبرد. من یادمه اونجا وقت اضافی که داشتم یه دور نهج البلاغه تو جبهه خوندم و بعد هم یه وقتی در خانه دوباره یک دور خوندم. و یه مدتی است که به خاطر اشتغال منظم نمیخونم، ولی هفته ای نیست که بر من بگذرد و من در نهج البلاغه و یا کلمات ایشون در قرر غور نکنم و باید نهج البلاغه رو بشناسیم و معرفی کنیم. اگر اشتباه نکنم در سال 2005 در سازمان ملل متحد سندی ثبت شد به اسم سند تاریخی حقوق بشر. بخشی از خطب حقوق بشر امیرالمومنین علیه السلام را در سازمان ملل ثبت دادند. کیا؟ سنی ها؟ نه ما شیعا. لذا بر ما لازمه که امیرالمومنین را برای دنیا تبلیغ کنیم. راقب دنیا به امیرالمومنین. کلمات امیرالمومنین الان هم قابل ارائه است و قابل تردید نیست. وقتی که غیر مسلمان ها میشنوند پرواز میکنند اگر ما بتونیم اینا رو بیان کنیم. لذا این ایام مثل ولادت حضرت امیر سلام الله علیه رو مبنای برای یه همتی قرار بدیم در باب شناختن حضرت امیر علیه السلام. بعد علمی نگاه کنید، مثلا نهج البلاغه رو یک بار مثلا حاج آقای بنی صد از دید حقوق کیفری نگاه کنید، شما از دید شریعتی نگاه بکنید، یه بار از دید حقوق مثلا خصوصی نگاه بکنید، یه بار از دید معارفی نگاه بکنید و در بیارید. عجله‌ای هم نداشته باشید که هر روز مقدار زیادی بخونید، اندکی بخونیم و تأمل کنیم درش و حفظ کنیم. حفظ لازم نیست حفظ مثلا حافظه‌ای مقصودم باشه، یعنی حفظ علمی بکنیم. من یادم امام جمعه مرحوم نجف آباد که از آیات بود، از شاگردان بسیار خوب علامه و امام بود و اگر ایثار نکرده بود و به نجف آباد نرفته بود یقیناً از مراجع بزرگ قوم و از فلاسفه بزرگ قوم بود، مرحوم شیخ عباس ایزدی رضوان الله علیه. ایشون تو سخنرانیاش زیاد نهج البلاغه میخوند. بعد یه وقتی دوستان ازش پرسیدن که شما نهج البلاغه نشستی حفظ کردی؟ گفت نه، من نهج البلاغه میخونم، همطوری که میخونم از بس زیباست این بر دل من میشینه و در حافظه‌ام ثبت میشه. در هر صورت از خداوند تبارک و تعالی عاجزانه می‌خواهیم ما رو شیعه امیرالمومنین علیه السلام قرار بده ان شاء الله و مبلغ امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین تبدیل شده به معیار اختلاف بین شیعه و سنی، در حالی است که من سال‌ها میگم در اجتماعات هم میگم امیرالمومنین بلکه به چه اتفاق شیعه و سنی، چون هم شیعه قبول داره حضرت امیر علیه السلام رو هم سنت قبول دارد. لذا از باب اختلاف حضرت امیر رو مطرح نکنیم، از باب اتفاق مطرح کنیم که آقا اهل سنت شما که قبول دارید حضرت امیر رو، بسیارتون تصریح دارید که او اعلم است، او اقضای صحابه است و لذا بدون ترس و بدون هر گونه تقیه حضرت امیر علیه السلام را در بین اهل سنت و شیعه بگید. از باب انسانیت هم حضرت امیر سلام الله علیه معیار وحدت انسانی بشری است، کلماتش انسانیه، عقلایی، فطریه. خب بحثمون این بود که انه من اتبت مؤمنن قتلا عن بینتن فلا قودون به الا ان یرزا ولی المقتول، بعد ان المؤمنین علیه کافه ولا یحل لهم الا قیام علیه. مطالبی عرض کردیم، گفتیم با نگاهی به تاریخ مدارانه به تشریع مجازات قتل که در این فراز آمده و تکلیف مؤمنین به این که قصاص را بدون تبعیض مورد همت قرار بدهند و همینطور از قاعده الهی همه حمایت کنند، یه نگاه تاریخی بهش داشته باشیم. من دیدم که مرحوم آقای شهابی رضوان الله علیه در ادوار فقه جلد 1 صفحه 119 به بعد اندکی درباره این مسئله صحبت کرده. من عرایزم و ضمن فرمایشات ایشون عرض میکنم. میفرمایند که احکام شرعی اسلامی اکثرش در مدینه نازل شده یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریع فرمودند، اندکیش در مکه بوده، مکه قبل از مدینه، و اندکی از اونها در فتح مکه آمد. و می توانیم احکام را به اعتبار مناسبت های زمانی مورد دقت قرار بدیم. باعث می شه احکام بر ما روشن‌تر بشوند. لذا علمای قدیم ما شأن نزول نوشتند. ولی باید به مناسب کانتکست نزول به قول امروزی ها را ما بررسی کنیم. شرایط زمانی نزول احکام کیفری مثلا، و در اینجا قتل، یعنی با مطالعه رویه اعراب جاهلی در مسئله، یک، دو، نحوه تبیین قاعده یا حکم کیفری از طریق قرآن، سه، نحوه ابلاغ و عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این احکام. متاسفانه یکی از مشکلات اینه که بسیاری از احکام کیفری یا غیر کیفری، حالا من بحث قتل هست لذا میگویم کیفری، مناسبت نزولش کاملا روشن نیست. دو، حقوق مربوط به مسئله قبل از اسلام هم به خوبی معلوم نیست. یکی از کارهای تحقیقی بزرگ مطالعه تاریخمند احکام کیفری اسلام پیش از نزول و پس از نزول و در زمان عمل است. در باب مسئله‌ای که در این فراز مطرح است، یعنی مسئله قصاص و دیه، حرمت قتل، حرمت اعانه به قاتل و پناه دادن به قاتل و تکلیف به حمایت عمومی نسبت به قاتل، در این فراز آمده. مرحوم آقای شهابی می‌فرماید که در اولین سال هجرت در همین پیمان مدینه بحث حرمت قتل مطرح شد. به تعبیر بنده پیمان مدینه بیان برخی احکام است از دید تقنین، نه فقط از دید شرعی. یعنی احکام شرعی در این پیمان تبدیل شدن به احکام قانونی. حالا یه وقتی حیاتی داشتیم فرقش رو بیان میکنیم. اجمالا در ذهن شریفتون هست. ولی یقین داریم که تشریع حرمت قتل، تشریع سلطه اولیاء دم بر انتخاب قصاص یا دیات یا بخشش قبل از اون نازل شد، یعنی درباره قتل و حرمت قتل ما هم آیات مکی داریم هم آیات مدنی داریم. هم در این پیمان تبدیل شده به قانون، آیه تبدیل شد به قانون. برخی از این آیات رو مرحوم آقای شهابی آورده و من بر اساس این آیات خدمتتون بحث میکنم. یک نکته قبل از این که وارد آیات بشیم اینه که در زمان جاهلیت هم قتل حرمت داشته ولی یک حرمت مطلق نبوده. رویه قبائل عربی باعث می شده که قبائل متمکن و قدرتمند بتونن از سایر قبائل بکشن بدون اینکه دیه بپردازن. ولی اصل قتل فی نفسهی امر مجازی نبوده الا به خاطر همین روابط قبائلی، مشکل عدم تبعیض داشته، مشکل تبعیض داشته. از آیاتی که در مکه به مسئله قتل پرداخته آیه مبارکه سوره مبارکه اسراء است، سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل از سوره های مکی است. آیه 35 واقعا قابل تأمله. خواهش میکنم این آیه رو به تنهایی درش تأمل بکنید. آیه اینه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. با دنباله آیه لا تقتلوا نهی است، اطلاق هم داره. همطوری که نفس اطلاق داره یا عموم داره، اگر بگیم اسم جنس محلا به الف لام از ادات عموم میشه عموم و الا میشود مطلق. نفس یعنی انسان، انسان بدون توجه به ویژگی‌هاش، زن باشه، مرد باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، کودک باشه یا بزرگسال. پس حرمت قتل یک حرمت عام است، هیچ کس رو نمیشه بکشه، کافر یا مسلمان، خرد یا کلان. شخصی که برش ولایت داریم مثل فرزندمون یا شخصی که ولایت نداره. عرب برخی از اعراب جاهلی احساس میکردن ولی میتواند فرزندش رو بکشه، رضا دخترکشی را انداخته. قرآن اومد به شدت در مقابلش ایستاد و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. پس حرمت قتل یه حرمت مطلقه. بعضی دیدم فکر کردن که این التی حرم الله الا بالحق صفت مقیده، میخوام بگن که نه، خداوند کشتن هر نفسی رو حرام نکرده، کشتن نفسی را که حرام کرده حرام کرده. مقصود از حرم الله یعنی بهش حرمت بخشیده. سلام علیکم و رحمت الله، یعنی بهش حرمت بخشیده. میگیم این غلط. اگر حرم الله رو بخواهیم قید برا نفس بگیریم، ذکر الا بالحق لغو میشود، دیگه استثناء معنا نداره. یعنی نفسی که خداوند بهش حرمت داده نکشید. حرمت داده مقصودشون اینه که قید باشه. مثلا مشرک را حرمت نداده، پس اونو میشه بکشید. اگه اینجوری بگیم دیگه الا بالحق معنا نداره. استثناء بر کلامی وارد میشه که مستثنا من عام باشه. اگر مستثنا من با مستثنا مصداقاً یه جور باشن، اصلا لغو از این استثناء. استثناء لغو معنا نداره. بسیاری که بگیم به طلبه درس خون شهریه بپرداز مگر اینکه درس خون نباشه، یعنی معنا نداره. مگر اینکه درس خون نباشه که توی مستثنا هست، به طلبه درس خون شهریه بپرداز. استثناء وقتی معنا داره که التی حرم الله رو ما مطلق بگیم، یعنی نفسی را که خداوند بهش حرمت بخشیده نکشید. این آیه از آیات کرامته. حرم الله یعنی اون رو کریم قرار داد. کریم یعنی چی؟ یعنی محترم. انسان محترم است، این حرمت رو هم خدا به او داده است. پس شما حق ندارید انسان را غیر محترم بدانید. نفس محترم است. چرا؟ لأنه نفسون، چون نفسه، چون آدمه. دقت بکنید، لا تقتلوا النفس. نفس گفتیم یعنی توجه به انسان بدون هیچ قید. انسان من حیث انه انسانون میشود نفس. التی، این صفت بعدی صفت توضیحی، ذکرش برای اعلام کرامت انسان در نزد خدا. ولا تقتلوا ال انسان، چرا؟ لانه صاحب الحرمه، ذو حرمه، ذو کرامه. صفت مشعر به علیت. چرا نباید انسان بکشی؟ چون انسان در نزد خداوند ذو حرمت است. لانه انسانون، هیچ چیز دیگه هم نمیخواد، چون نفس است. الا بالحق، اما این نفس محترم همیشه محترم است. نفس جرم باعث سلب احترام نفس نمیشود. مجازات موجب سلب احترام نفس نمیشه که بگید چطور انسان کرامت داره در حالی که او رو مجازات میکنه. انسان فی نفس کرامت داره. اصلا جعل جرم و مجازات به خاطر اینه که انسان کرامت داره. اگه انسان گاو بود، شیر بود، جرم انگاری و جزاگرایی دربارش معنا نداشت. هیچ کسی نمیاد خرشو بگه تو مرتکب جرم شدی. حرمت نداره. انسانی که حرمت دارد محدودیت داره. یعنی حرمت این نکته قابل توجه نسبت به حقوق بشری ها. حقوق بشری ها فقط جنبه اثباتی کرامت رو میبینن، میگن چون کرامت دارد از این حقوق برخوردار است. ولی از دیدگاه دینی کرامت انسان باعث میشه هم از حقوق بهره مند باشه هم تکلیف داشته باشه. داشتن تکلیف یعنی انسان وانهاده نیست، مثل حیوانا نیست. حیوانات رو شما وانهادید، هر کاری میخوام بکنن میکنن. محدودیت هم اگه برای حیوانات ایجاد میکنید، محدودیت جعلی و تقنینی نیست، محدودیت فیزیکیه. یه مرغدانی درست میکنید، مرغا رو میندازید توش. یعنی چی؟ یعنی از این نیا بیرون. نیا بیرون یعنی نمیتونی بیای بیرون، چون در شما بستی. چارپا رو میندازیم تو استبل. استبل تشریع این نیست که تو در اینجا بمان، تکوینن اون رو محدود میکنی. انسان که اعمالش جرم انگاری میشه، لأنه کریمونه، لأنه رو حرمتنه. تو یه چیز گرانبهایی داری، اون چیه؟ اون خودتی. لذا باید مواظب خودت باشی. جرم انگاری علیه کرامت نیست، اصلا علتش کرامته. چون اون موجودی که کرامت داره اختیار داره، چون اختیار داره باید اختیارش رو هدایت کنیم به نحو کرامت. لذا میگیم زنا نکن، زنا کرامت تو رو تنزل میده. برخی از گناهان کرامت تو رو بر میداره. برمیداره نه اینکه بی کرامت میشی، کرامت قابل سلب نیست، یعنی از حیث اجتماعی وجود تو در جامعه وجود مضر، لزام اعدامش میکنه. اعدام کردن نفی کرامت نیست، لذا متهم یا محکوم به اعدام رو حق آزارش نداری، حق تهمت زدن بهش نداری، فقط به خاطر اون جرمش مجازاتش میکنی، کرامتش سلب نمیشه. حتی ابن ملجم مرادی، قاتل حضرت امیره، ما فکر کنیم مثلا این دستورایی که حضرت امیر داده دستورای اخلاقیه، مثلا چون حضرت امیره، نه، میگه به من، به او همون قضایی رو بدید که به من میدید، او رو مسله نکنید، تا زمانی که در حبس آزارش ندید، شکنجش نکنید. چرا؟ چون کرامت داره. گرچه علی کشه، سلام علیه، گرچه علی کشه سلام الله علیه، ولی کرامت انسانی سر جاشه. یا الله، برخورد با ابن ملجم به خاطر جرمشه، جرمنگاری قتلم به خاطر حرمت انسانه، نه به خاطر عدم کرامت. لذا الا بالحق کرامت رو بر نمیداره، یعنی حرم الله رو بر نمیداره. الا استثنای از لا تقتلوه، نه از حرم الله. انسان حرمت رو داره، امروزی ها بهش میگن کرامت، دیگنیتی. ولی این دیگنیتی مانع از جرمنگاری نیست، بلکه جرمنگاری در جهت دیگنیتیه، در جهت کرامت. لا تقتلوا مطلقا النفس. چرا؟ چون نفس صاحب کرامت هست. الّتی حرم الله، الا استثنای از حرم الله نیست، پس کرامت مسلوب نیست، الا استثنای از حرمت قتله. بعد جالبه تفسیر میکنه، یعنی تعبیر میکنه، ببخشید، بالحق. استثنا رو تعبیر به حق میکنه. یعنی چی؟ یعنی موارد جرمنگاری شده و موارد جزایی باید حقانی باشه، غیر حقانی نمیتواند باشه، باید حقانی باشه. این نکته خیلی مهمی است که باید بهش توجه داشت. ببخشید آقای بنی‌سعدی، اندک عیبی اوج می‌خوام. ببخشید. خواهش می‌کنم. باید حقانی باشه. حقانی عمل کردن تعارض با کرامت نداره، بلکه تأکید للکرامه، تأیید للکرامه است. چون حقه، حق یعنی چی؟ حق دو تا معنا توش کمش داره، یک ثابت بودنه، حق تغییر پذیر نیست، حق ماندنیه، حق تبعیض پذیر نیست، حق نه تبدیل پذیر است نه تبعیض پذیر. لذا حق رو اگه معنا کنید ببینید توی کتب لغت می‌بینید ثابت، ثابت درست، دومی ویژگیش درست بودن. چرا ثابته؟ چون درست. اگه نادرست بود میشد زبد، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. پس این جعل جرم و جعل مجازات نسبت به قتل، این خودش مطابق با کرامت. پس التی حرم الله وصف توضیحیه نه تقییدی. نمیگه نفسا بعضشون اصلا محترم نیستن، هم اگه نه الا معنا نداره، همه نفسا محترمن. چرا؟ چون نفسن. موضوع نفس مطلق، انسان مطلق مورد احترام است. این آیه کمتر از لقد کرمنا بنی آدم نیست، بلکه روشنتر از اون آیه است. چون نفس از خدا بهش حرمت داده. خدا بهش حرمت داده یعنی چی؟ از نظر حقوقی یعنی قابل سلب و تقنین نیست. چیزی که خدا جعل کرده انسان حکم رو نمیتونه برداره، حکم رو نمیتونه برداره، خدا این رو قرار داده. احکام الله رو ما نمیتونیم تغییر بدیم. پس این بخش آیه کرامت رو بیان میکنه، جائل کرامت هم بیان میکنه. این که کرامت قابل سلب نیست بیان میکنه. این که جرمنگاری و جعل مجازات در تعارض با کرامت نیست، در صورتی که مطابق با حق باشه، یعنی درست پایدار باشه، درست بدون تبعیض باشه. حق تبعیض بردار نیست. نمیتونم بگم که آقا من نسبت به همه شما این مسئله حق را رعایت میکنم ولی نسبت به آقا رعایت نمیکنم. نمیتونی. اگر حق، نسبت به آقا هم باید رعایت کنی. حق لأنه حق قابل تبعیض و برداشتن نیست، چون حق حق درست پایدار. این قسمت اول آیه. حالا تا بقیه آیه رو عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. شاید اول جلسه هم زوج داریم. هر زمان آخرم که یکی همون اصلا خود حرام، خود اصلا کلمه حرام یعنی ذو حرمه، یعنی حریم داشتن. تعبیر حرام به معنای ممنوع تعبیر مجازیه. حرمت علیکم امهاتکم هم فقط بیانگر یه حکم تکلیفی نیست که امهات شما بر شما حرمت داره، یعنی ایجاد رابطه جنسی با مادر خلاف حرمت مادر و خلاف حرمت شماست. رضا تعبیر به حرمم کنه. اصلا از این بابه که ما میفهمیم حرمت علیکم امهاتکم منظور نکاح، بقیه امور که بر شما حرام نشد. اصل حرمت به معنای جعل الحریمه.
مثلا این مسئله
بود زنا حرام، بله زنا حرام است، این تعبیر مجاز. خب خلاف لغت لا تقتلوا النفس التي حرم الله، اگر اینجوری بگیریم باز میشه لغو.
آره تحریم معنای احترام میده که احترام هم
چرا اگر حرم الله رو به من اگر حرم الله رو به معنای شما که میگیم میشه لغو. لا تقتل النفس همین رو میفهم. لا تقتل النفس یعنی چی؟ تعبیر فقهی چی؟ یعنی قتل نفس حرام است. غیر از اینه دوباره التی حرم الله چه معنایی خواهد داشت؟ نه ما احترازی نمیگیریم، ما میخواییم بگیم که اتفاقا این احترازی نیست. شما تشریف نداشتید ما این برای احتراز میگیری الا بالحق لغو میاد، گفتیم شما تشریف نداشتید. الا بالحق وقتی درست در میاد که مستثنا من عام باشه. اگر حرم الله معناش این باشه که شما تفسیر میکنید یعنی جاهایی که حقه نکشید، دوره الا بالحق معنا نداره. معنا مستثنا و مستثنا من نمیتونه یکسان باشه، باید مستثنا من عام باشه تا بتونی مستثنا رو بگیرید. پس هم دلیلمونه که حرمه یعنی جعل الحریم یعنی جعل الحرمه، برای همین شما میگید محارم فرد. محارم فرد رو معنا نکنید به اینکه اینها حرام است نکاح و این اثرش. محارم یعنی دارای حرمت هم. در مسئله نکاح اینا دارای حریم هست. این حریم رو کی قرار داده؟ فطرت انسانی. لذا در هیچ قومی شما نمیتونید ببینید که یک قومی تجویز کنه فردی با مادرش ازدواج کنه. خطاً ممکنه این کارو بکنه یا جعل موقت به عنوان زورگویی، چون من سلطانم. بله سزار روم عاشق خواهرش شد، نمیشد تو قاعده روم با خواهر ازدواج کنه، اما جعل قانون کرد و میشه، من چون شاهم میشه، گذاشت ازدواج کرد، بعد کشتنش، بعد این قانون هم برداشتن. قانونی که خلافه پایداری نداره، لذا با خواهر ازدواج نمی کنن انسان. اینی که میگن نسبت میدن به زرتشتی ها که با خواهرشون ازدواج میکردن، این نسبت غلطیست، چون یه سلطانی این کارو کرده بود گذاشتن پای زرتشتی ها، گفتن زرتشتی ها با خواهرشون ازدواج میکنن، این نیست. این نوع نکاح حریمه، یعنی خلاف حرمت خواهریه، خلاف حرمت مادریه. حرمت مادری بیشتر از حرمت نمیدونم فلان خانومیست که همسر شما میشود. شما حق رابطه جنسی با او دارید، حق رابطه جنسی با مادرتون دارید. خب این یه بخشی، تا بخش دوم. آقا ببخشید من